ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6037998230007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
خانه روشن. ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیر هنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بیرویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره ها می تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
بیا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی، بیا تا گل برافشانی. اگر غم لشکرم میزد که خونه عاشقم میزد. اگر غم لشکرم میزد که خونه عاشقم میزد. منو ساقی به هم سازی بنیادش براندازی. بیا تا گل برافشانی نی در ساغر اندازی. فلک را صف بشکافی ترین و در اندازی.
برای فردا ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف جو کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام رادیو فن نمیجان موج ایم ردیف 13 ویب سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه. بر امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران،
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران،
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من، یاد یادتون زام و پاسکال نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18،
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
منو تو تونی از کافه کردی، پارک لاله رو بالا و پایین کردی، منو تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
رادیو
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
یکی از تلخ‌ترین وقایع شام، مصائب خرابه و شهادت دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در تاریخ به درستی معلوم نیست چه زمانی اهل بیت رو در خرابه شام سکنا دادند، اما با توجه به این که روز اول سفر کاروان وارد شام شده، میتوانیم حدس بزنیم که احتمالاً از شب دوم ماه سفر به بعد اهل بیت در خرابه شام زندانی شدند. در منابع تاریخی آمده خرابه شام زندانی موقتی بود که مجرمان را در آن نگهداری می کردند. این خرابه در نزدیکی کاخ یزید قرار داشت و باقی مانده بنایی فرسوده بود. طاق آن در حال فرو ریختن بود و دیوارهای آن چنان بود که هر لحظه احتمال آن می رفت بر سر اهل بیت خراب بشود. هنگام ورود به خرابه یکی از اسرا گفت: ما را اینجا آوردند تا آن را بر سر من خراب و زیر آوار مدفون من کنند. یکی از نگهبانها که رومی بود به زبان خود به دوستانش گفت: این جماعت را ببینید که نگران فرو ریختن دیوارها هستند و نمی دانند که فردا آنها را می برند و همه را می کشند. نوشتند بر دیوار خرابه به خط رومی جملاتی نوشته بود. امام سجاد علیه السلام اون جملات رو قرائت کرد و نگهبانها با تعجب به آن حضرت نگریستند. آنگاه یکی از محافظان به زبان رومی گفت: هیچ کس در گرفتن انتقام حسین شایسته تر از این جوان نیست، ولی یزید او را زنده نخواهد گذاشت. امام سجاد علیه السلام با زبان رومی به اونها فرمود: به اذن خدا نه دیوار خراب می شود و نه به من گزندی می رسد. خرابه شام غیر از گوشه ای از آن که طاقی داشت در حال فرو ریختن سقف نداشت و خرابه نشین ها در معرض تابش مستقیم خورشید بودند و بی هیچ زیرانداز یا سرپناهی صبح رو شب و شب رو صبح می کردند. نوشتند به دلیل شرایط طاقت فرسا و کشنده خرابه صورتهای آل الله پوست انداخت و در بدن برخی زخمهای چرکین و کشنده پیدا شد. جزئیات مصائب اهل بیت علیهم السلام در شام و به خصوص خرابه شام رو مورخان ثبت و ضبط نکردند و تنها میتوان آن را در جملات امام سجاد علیه السلام جستجو کرد. وقتی از حضرت پرسیدند در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضرت با آه و افسوس فرمود الشام الشام. باری یکی از مصائب جانکاه اهل بیت در خرابه شهادت رقیه بنت الحسین دختر 3 ساله ابا عبدالله علیه السلام بود. در معالی السبتین ماجرا این گونه گزارش شده که شبی دختر ابا عبدالله علیه السلام در عالم رؤیا پدر رو دید، از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن، می گریست و بهانه پدر می گرفت و می گفت ایتونی به والدی و قرة عینی، یعنی پدرم را پیش من بیاورید، نور چشمم را نزد من بیاورید. با شدت گرفتن گریه های بیتابانه او اهل خرابه بیدار شدند، هرچه خواستند او را آرام کنند نتوانستند و گریه و ناله او بیشتر شد تا اینکه کم کم کودکان دیگر هم یکی پس از دیگری به گریه افتادند و با او هم ناله شدند. صدای گریه اهل خرابه به گوش یزید در کاخ رسید. پرسید چه خبر شده؟ گفتند دختر کوچک حسین پدر رو در خواب دیده، بیدار شده و بهانه بابا گرفته و گریه می کنه. کودکان و زنان هم با او به گریه افتادند. یزید با کمال بیرحمی گفت سر بریده پدرش را برای او ببرید و مقابلش بگذارید تا آن را تماشا کند و آرام بگیرد. مأموران سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام را در طبقی گذاشتند و روی آن پارچه ای انداختند و به خرابه بردند. از زنان پرسیدند کدام یک از این بچه ها خواب دیده؟ رقیه را نشان دادند. مأموران طبق رو آوردند و پیش روی او گذاشتند. طفل 3 ساله ابا عبدالله در حالی که می گریست و اشک چشمانش سرازیر بود گفت من قضا نخواستم، من پدرم را می خواهم. مأموران گفتند پدرت همین جاست. رقیه با دستهای کوچک خود رو پوش رو از روی طبق برداشت و ناگهان چشمش به سر بریده پدر افتاد.
سلام ای تاج سر من، رقیه جانم رقیه جانم، مهنت کشیده دختر من، رقیه جانم رقیه جانم، دختر من که صورتش غرق خون نبوده، دختر من گیسوانش پریشون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، جای دخترم تو بیابون نبوده، شبیه مادرم رقیه رقیه، 3 ساله دخترم رقیه رقیه.
به یاد کودکانی که به اسیری رفتن، به یاد دخترکی که در خرابه شام جان داد، یاد همه کودکان کربلا و عاشورا ما نیز آمدیم.
دلم نمیخواست که ببینم یه روز لباس تو پاره باشه، دلم نمیخواست که یه روزی گوش تو بیگو شوار باشه، صورتت چرا خونیه رقیه رقیه، این چه رسم مهمونیه رقیه رقیه، این چه بی سر و سامونیه رقیه، این چه بی سر و سامونیه.
نوشتند به یک بار شیونی سرداخت و سر مقدس رو از طبق برداشت و به سینه چسباند و در حالی که از شدت گریه به هق هق افتاده بود گاهی سر رو مقابل صورتش می گرفت و با حیرت به آن نگاه می کرد، بعد می بوسید و دوباره به سینه می چسبانید و ناله می زد و می گفت: ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ ابتا من ذلذی قطع وریدک، چه کسی رگهای گردنت را برید؟ ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر چه کسی مرا در کودکی یتیم کرد؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا چه کسی دختر یتیم تو را بزرگ خواهد کرد؟ یا ابتا من للنساء الحاصرات، من للارامل المصبیات، یا ابتا من للعیون الباکیات، من للزائعات الغریبات، پدر این زنان بی سرپناه چه کنند؟ چه کسی به این زنان اسیر و بی سامان رحم می کند؟ بابا چه کسی این چشمان گریان را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان و بی پناهان است؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، پدر چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ یا ابتا من بعدک و خیبتاه و من بعدک و غربتا، بابا ما بعد از تو کرا داریم؟ بابا وای از فراق تو، وای از غریبی. یا ابتا لیتنی کنت لک الفدا، یا ابتا لیتنی قبلها والیوم عمیا، یا ابتا لیتنی توسطت التراب ولا ارا شیبتک مخوبا بالدماء، پدر کاش من فدایت می شدم، کاش نابینا شده بودم و تو را این گونه نمی دیدم، پدر کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرق به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند، اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته. به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خراب جمع کرد و کنار هم چید، بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او رو تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو